فصل چهاردهم.
به محض آنکه نامه را خواندم رفتم پیش ارباب و گفتم خواهرش وارد هایتس شده و نامه‌ای به من نوشته و از بیماری خانم لینتون اظهار تأسف کرده و خیلی هم مشتاق دیدار اوست و دلش می‌خواهد هر چه زودتر از زبان من بشنود که برادرش او را بخشیده است. لینتون گفت: بخشش؟ چی را ببخشم الن؟ تو اگه میخوای امروز بعد از ظهر یه سری به وادرینگ هایتس بزن. بهش بگو من عصبانی نیستم، بلکه متاسفم که خواهرم از دست دادم، به خصوص که فکر نمیکنم هیچ وقت خوشبخت بشه. اما اینکه من به دیدنش برم، به هیچ وجه. ما برای همیشه از همدیگه جدا شدیم. واقعا اگه میخواد لطفی در حق من بکنه، بهتر دست اون شوهر پس فطرتش رو بگیره و از این دیار بره. پرسیدم: آقا یه چند کلمه مختصر براش نمی نویسین؟ گفت: نه لازم نیست. نه من با خانواده هیتکلیف کاری دارم، نه اون باید با خانواده من کاری داشته باشه. هیچ رابطه‌ای نباید وجود داشته باشه. از این بی‌اعتنایی آقای ادگار واقعا ناراحت شدم. از گرینچ که راه افتادم تمام راه با خودم کلنجار می رفتم که حرفهای آقای لینتون را برای خواهرش چطور بازگو کنم که تلخی کمتری داشته باشد. چطور به او بگویم که برادرش حتی حاضر نشده دو خط برایش بنویسد. انگار ایزابلا از صبح چشم به راه بود، چون وقتی وارد گذرگاه توی باغ شدم دیدم که از پشت پنجره دارد به بیرون نگاه می کند. برایش سری تکان دادم، اما زود خودش را کشید کنار، انگار می ترسید کسی او را ببیند. بدون آنکه در بزنم وارد شدم. آن خانه تمیز و بانشاد به چه روزی افتاده بود. در هم بر هم و نکبت زده. واقعا اگر من به جای بانوی جوان بودم، لااقل آنجا را جارو می کردم و با دستمال گرد و خاک میزها را پاک می کردم. اما او ظاهرا دیگر دل و دماغ نداشت یا حتی اصلا اعتنا نداشت. صورت قشنگش رنگ پریده و تکیده شده بود. موهایش نامرتب بود. چندتایی از طره‌های زلفش همانطور به هم ریخته آویزان بودند و چندتایی هم گوریده بودند دور سرش. لابد از شب قبل دیگر دستی به سر و روی خودش نکشیده بود. هیندلی آنجا نبود. آقای هیتکلیف پشت میزی نشسته بود و داشت اوراقی را توی کیف پولش جابجا می‌کرد. اما تا مرا دید بلند شد و خیلی دوستانه احوالم را پرسید و یک صندلی تعارفم کرد. او تنها موجود آنجا بود که ظاهر مرتب و آبرومندانه ای داشت. پیش خودم فکر کردم هیچ وقت به این سرحالی و قبراغی نبوده. سر و وضع این دو نفر آنقدر فرق کرده بود که اگر غریبه ای می آمد و می دید، لابد هیتکلیف را جای عالی جناب با اصل و نسبی می گرفت و ایزابلا را زن شلخته و ولنگاری تصور می کرد. ایزابلا با شور و شوق به طرفم آمد و یک دستش را دراز کرد تا نامه ای را که منتظرش بود از من بگیرد. من سرم را تکان دادم، اما متوجه نشد و هنگامی که به طرف میز کنار دیوار رفتم تا کلاهم را روی آن بگذارم، باز به دنبالم آمد و زیر لب گفت زود نامه ای را که آوردم به او بدهم. هیتکلیف متوجه این حرکت شد. گفت: نلی، اگه چیزی برای ایزابلا آوردی که لابد آوردی، بده بهش. لازم نیست مخفی کنیم، ما چیزی از هم دیگه پنهون نمی کنیم. فکر کردم بهتر از فوری حقیقت را بگویم. جواب دادم: نه، خب چیزی که نیاوردم. ارباب گفتن به خواهرشون اطلاع بدم که فعلا منتظر نامه یا دیداری نباشن. خانم، ارباب به شما سلام رسوندن، براتون آرزوی خوشبختی کردن، شما رو بابت ناراحتیایی که به بار آورده بودین بخشیدن، اما به نظر ایشون از این به بعد بهتره که دوتا خانواده با همدیگه رابطه‌ای نداشته باشن، چون که ادامه رابطه هیچ خیر و فایده ای نداره. لبهای خانم هیتکلیف لرزید. برگشت طرف صندلیش کنار پنجره. شوهرش ایستاد کنار بخاری نزدیک من و درباره کاترین از من سوالهایی کرد. تا جایی که صلاح می دیدم از بیماریش گفتم و او با سوالهای زیاد و پرسجوهای پیاپی تا حدود زیادی علت ناخوشی کاترین را از زبانم بیرون کشید. همانطور که حقش بود گفتم همه اش تقصیر خود کاترین بوده. آخر سر هم گفتم که امیدوارم به آقای لینتون تأسی بکند و خوب یا بد دیگر به خانواده او کاری نداشته باشد. گفتم: خانم لینتون تازه از بستر بیماری بلند شده. دیگه اون زن سابق نمیشه، اما جونش نجات پیدا کرده. اگه واقعا بهش محبتی دارین دیگه مقابلش سبز نشین. اصلا بهتره از اینجا برین. لازمم نیست حسرت بخورین، چون من دارم به شما میگم که کاترین لینتون اصلا اون کاترین انشای نیست که دوست قدیمی شما بود. همونقدر به اون دوست قدیمیتون شباهت داره که من دارم. اصلا شده یه آدم دیگه، ظاهرش به کلی فرق کرده، اخلاق و روحیاتش هم به کلی عوض شده. کسی هم اگه بخواد هر طور شده پیش اون بشینه و باش حرف بزنه، فقط با تجدید خاطرات میتونه بهش محبتی بکنه، از روی خیرخواهی و احساس وظیفه. هیتکلیف به زور آرامش خود را حفظ کرد و گفت: خب بله، احتمالاً اربابت نمیتونه کاری بکنه. هیچ کاری نمیتونه بکنه جز همین خیرخواهی و احساس وظیفه. اما تو فکر میکنی من باید کاترین رو بسپارم به امون همین وظیفه شناسی و خیرخواهی؟ مگه احساس من به کاترین مثل احساس ارباب توه؟ قبل از رفتن باید به من قول بدی که ترتیب دیدارم رو باش میدی. چه بخوای چه نخوای من باید اونو ببینم. چی میگی؟ گفتم: آقای هیتکلیف، من میگم که شما نباید این کارو بکنین. لااقل من کمکتون نمیکنم. اگه یه بار دیگه شما دو نفر همدیگر رو ببینین، کاترین از دست میره. گفت: با کمک تو میشه جلوگیری کرد. اگه این کار خطری داشته باشه، اگه اون مرد باعث بشه مشکل دیگه ای برای کاترین پیش بیاد، خب وقت من حق دارم بزنم به سیم آخر. کاش صداقت داشتی و میگفتی کاترین اصلا از نبودن این مرد ناراحت میشه یا نه. از ترس همین مسئله است که دارم جلوی خودم رو میگیرم. میبینی احساس ما چقدر فرق داره؟ اگه جای ما دو نفر عوض میشد، با اینکه بی نهایت ازش نفرت دارم و زندگیم جهنم شده، اصلا دست روش بلند نمیکردم. باشه، باور نمیکنی؟ نکن. تا روزی که کاترین اونو میخواست، اونو از کاترین دور نمیکردم. اما موقعی که کاترین اونو نخواد، قلبش رو از سینش میکشم بیرون و خونش رو میمکم. اما تا موقع باور نمیکنی هان؟ پس منو نشناختی. تا موقع حاضر بودم ذره ذره جون بکنم، اما یه مو از سر این مرد کم نشه. حرفش را قطع کردم و گفتم: با این حال حاضرین همه امیدای ما به بهتر شدن کاترین رو به باد بدین و اونو یه بار دیگه به یاد خودتون بندازین؟ اونم حالا که دیگه شما رو فراموش کرده؟ میخواییم بازم نفاق و قشقرق را بندازین؟ گفت: خیال میکنی منو فراموش کرده؟ نلی، خودت میدونی که اینطور نیست. خودت هم میدونی که به ازای هر لحظه‌ای که به لینتون فکر میکنه، هزار برابرم به من فکر میکنه. تو سخت‌ترین برهه زندگیم دلم به همین خوش بود. تابستون که برگشتم اینجا همین فکر توی سرم بود. فقط خودش باید این فکر هولناک رو به زبون بیاره تا باور کنم. اون وقت نه لینتون اهمیت داره، نه هیندلی، نه همه خواب و خیالام. دو کلمه آیندم و رقم میزنه: مرگ و جهنم. اگه اونو از دست بدم، زندگی برام جهنمه. اما من واقعا ابله بودم اگه لحظه فکر میکردم که اون به عشق و علاقه ادگار لینتون بیشتر اهمیت میده تا به عشق و علاقه من. ادگار لینتون اگه با تمام وجود بیمقدارشم عشق میورزید، ظرف 80 سال نمیتونست به اندازه یک روز من عشق بورزه. کاترین قلبی به بزرگی قلب من داره. اگه میشد دریا رو در آبشخور اسب جا داد، عشق و علاقه کاترین هم میشد در دل ادگار لینتون جا داد. کاترین حتی از سگ و اسب خودش بیشتر اونو دوست نداره. اصلا وجودش طوری نیست که کاترین اونو مثل من دوست داشته باشه. خب چطور میتونه چیزی رو دوست داشته باشه که توش نیست؟ ایزابلا یک بار پرید وسط حرف و با صدای بلند گفت: کاترین و ادگار همدیگر رو خیلی دوست دارن. کسی حق نداره اینطوری درباره اونا حرف بزنه. من حاضر نیستم ساکت بشنم و بشنوم که داری برادرم رو تحقیر میکنی. هیتکلیف با حالت تحقیر آمیزی گفت: برادر تو هم دوست داره، مگه نه؟ اما با رغبت کامل تو رو ول میکنه به امان خدا. ایزابلا گفت: اون نمیدونه من چی میکشم، من که بهش چیزی نگفتم.
تو یه چیزایی براش نوشتی مگه نه؟
نوشتم که بگم شوهر کردم، خودت که دیدی چی نوشتم.
بعدش تو حالا دیگه هیچی ننوشتی؟
نه خیر. گفتم: بانوی جوان من از سختی اوضاع ناراحتن. ظاهراً عشق و محبت درد ایشونو درمون نمیکنه. عشق و محبت چه کسی؟ خب معلومه.
ولی شاید بهتر باشه اسم نبرم.
هیتکلیف گفت:
اسم خودش رو باید ببری. خودش به میل خودش شده بود هرزه سر به هوا. خیلی زودم از من سیر شد و دیگه سعی نمیکنه منو راضی نگه داره. شاید باورت نشه، اما همون فردای روز ازدواج گریه زاری سر داده بود که برگرده خونش. اما این خونه براش مناسب تره تا بی خود و بی جهت خودش رو لوس نکنه. منم مواظبم ول نگرده و آبرو ما نبره.
گفتم: خیلی خب آقا، فقط امیدوارم در نظر داشته باشین که خانم هیتکلیف تو ناز و نعمت بزرگ شدن. دختری یکی یک دونه خانواده بودن، همه در خدمتشون بودن. باید دوشیزه خدمتکاری بیارین که همه چیزو براشون تمیز و مرتب نگه داره. شما خودتونم باید باشون مهربون تر باشین. هر نظری که درباره آقای ادگار داشته باشین، بالاخره منکر این مسئله نمیتونین بشین که خانومتون واقعا به برادرشون علاقه دارن. نمیتونن از راحتی‌ها و خوشی‌ها و دوست و آشناهای خونه سابقشون دست بکشن و تو این بیغوله فقط با شما سر کنن. گفت:
خیالاتی شد و از همه این چیزا دست کشید. خیال میکرد من قهرمانی داستان عاشقانم و انتظار داشت عین قهرمانا تو رکابش باشم. بعید میدونم عقل درست حسابی داشته باشه، چون اصرار عجیبی داشت که تصویری افسانه‌ای از من تو ذهنش بسازه. با همین تصورات غلطم با من رفتار میکرد. اما فکر میکنم بالاخره داره منو میشناسه. اون لبخندا و عد و عطفارای احمقانه ای که اوایل تحریکم میکرد اصلا بیمعنی بود. وقتی هم خیلی جدی میگفتم که درباره خودش و شیفتگیش چه نظری دارم، باز عقلش کار نمیکرد و تشخیص نمیداد. اصلا معجزه شد که فهمید دوستش ندارم. واقعا داشتم فکر میکردم هیچ جور نمیشه این موضوع رو به مخش فرو کرد، اما بالاخره به هر زحمتی بود فهمید. امروز صبح عقلش جا اومد، چون گفت که من تونستم اونو از خودم متنفر کنم. واقعا کار شاقی بود نلی. اگه فهمیده باشه جا داره ازش تشکر کنم. ایزابلا، میتونم روی این حرفت حساب کنم؟ مطمئنی از من بدت میاد؟ اگه نصف روز ولت کنم پشیمون نمیشی؟ دوباره دورم نمیگردی؟ نلی، مطمئنم که دلش میخواست من مقابل تو قربون صداقش برم. به غرورش بر میخورد که این حقیقت فاش بشه. ولی من اهمیت نمیدم که کسی متوجه این بشه که من این احساس شیفتگی رو نداشتم و کاملا یه طرفه بوده. هیچ وقتم یک کلمه در این قضیه بهش دروغ نگفتم. نمیتونه من متهم بکنه که نقش بازی کردم یا تظاهر کردم به محبت و مهربونی. از گرینج که خارج شدیم خودش دید اولین کارم چی بود. اون طول سگ و دار زدم. وقتی التماس کرد این کار رو نکنم، اولین حرفی که بهش زدم این بود که دلم میخواد هر موجودی رو که اون میشناسه دار بزنم جز یکی. شاید خیال میکرد اون یکی خودش بوده. اما اصلا از بیرحمی من بدش نمیومد. به نظرم حتی ته دلش خوشش میومد، به شرطی که وجود نازنین خودش صدمه ای نمیدید. خب این اوج بلاهت نبود؟ حماقت نبود که این لکاته مفلوک کل پوک کور خیال میکرد من میتونم دوستش داشته باشم؟ نلی، به اربابت بگو که من تو عمرم با همچین موجود حقیری روبرو نشده بودم. این دختر حتی آبروی لینتونارم برده. من گاهی عقلم قد نمیده که دیگه باید باش چی کار کنم و چه بلایی سرش بیارم تا قطع امید کنه، ولی باز با کمال وقاحت خودش رو میچسبونه به من. نلی، به اربابت بگو که به عنوان برادر و به عنوان قاضی منطقه خیالش راحت باشه که من حد و حدود قانون و دقیق رعایت میکنم. تا امروز کوچکترین بهانه‌ای دستش ندادم که بخواد تقاضای طلاق کنه. تازه نیازی هم به کمک کسی ندارم که بیاد ما رو از هم دیگه جدا کنه. اگه بخواد میتونه بره. درد سرای حضور اون بیشتر از کیف و لذتیه که از شکنجه دادنش عایدم میشه. گفتم آقای هیتکلیف، این حرفا رو فقط یه آدم دیوونه میتونه بزنه. همسرتون هم لابد فکر میکنه شما دیوونه شدین، برای همینم تا حالا شما رو تحمل کرده. حالا که میگین میتونه بره، حتما از این امکان استفاده میکنه. خانم، شما که اونقدر طلسم نشدین که به میل خودتون پیش ایشون بمونین ها؟ ایزابلا عصبانی شد، چشمش برقی زد و گفت الن، حواست کجاست؟ معلوم بود که عصبانی شده. این نتیجه تلاش شوهرش برای تحریک احساس نفرتش بود. گفت الن، یک کلمه از این حرفا رو باور نکن. ابلیس مجسمه، دروغ میگه، حیولاست، آدم نیست. قبلنم به من گفته بود که میتونم برم. منم میخواستم برم، اما دفعه اول آخرم بود. الن، فقط قول بده یک کلمه از این حرفای بیشرمانش رو به برادرم یا کاتی نگی. هر ادعا و تظاهری که میخواد بکنه بکنه. میخواد ادگار رو مستاصل کنه. میگه به این قصد با من ازدواج کرده که بتونه روی ادگار نفوذ پیدا کنه. اما کور خونده. اول من میمیرم. خدا کنه ملاحظه کاری خبیثانش رو فراموش کنه و منو بکشه. دلم فقط به این خوشه که یا بمیرم یا شاهد مرگش باشم. هیتکلیف گفت فعلا کافیه. نلی، اگه روزی تو رو به عنوان شاهد به دادگاه احضار کردن، یادت باشه چه حرفایی زده. خوب به قیافش نگاه کن، داره میشه همون جور که مناسب منه. نه ایزابلا، تو دیگه صلاحیت نداری مواظب خودت باشی. من که حامی قانونی تو هستم باید سرپرستید کنم، هر قدرم که این کار منزجرم کنه. حالا برو طبقه بالا، با الندین حرف خصوصی دارم. از این را نه، گفتم طبقه بالا. عجب، بچه جون، راپله این طرفه. دستش را گرفت و او را هل داد بیرون اتاق. بعد برگشت در حالی که زیر لب می گفت رحم ندارم. آره رحم ندارم. هرچی این کرمو بیشتر بلولن، بیشتر دلم میخواد لهشون کنم و دل رودشون رو بریزم بیرون. چه نیش مسمومی دارن. هرچی بیشتر دردم بیارن، بیشتر زیر پام فشارشون میدم. تند رفتم کلاهم را بردارم و گفتم شما معنی کلمه رحم رو میدونین؟ هیچ وقت تو عمرتون همچین احساسی تو دلتون بوده؟ وقتی دید میخواهم بروم حرفم را قطع کرد و گفت کلاتو بذار. کلاتو بذار باشه. فعلا نباید بری. بیا اینجا نلی. بیا. من باید کاترین رو ببینم. اونم بدون معطلی. تو باید کمکم کنی. یا به زبون خوش یا به زور مجبورت میکنم. قسم میخورم قصد آزار و اذیت ندارم. نمیخوام هیچی رو به هم بزنم. آقای لینتونم نمیخوام ناراحت کنم، صدمه ایم بهش نمیزنم، فقط میخوام از زبون کاترین بشنوم که حالش چطوره، چرا مریض شده. میخوام بپرسم چه کاری از دست من براش ساخته است. دیشب من 600 توی باغ گرینچ بودم. امشبم میرم، هر شب اونجا پرسه میزنم، هر شب و هر روز تا فرصتی پیدا کنم برم تو. اگه ادگار لینتون منو ببینه بدون معطلی نقش زمینش میکنم، طوری که تا اونجا هستم به هوش نیاد. اگه خدمتکارا جلومو بگیرن با تپونج دکشون میکنم، اما بهتریست من با اونا و اربابشون روبرو نشم. تو به راحتی میتونی ترتیب این کارو بدی. وقتی بیام بهت علامت میدم. بعد همین که کاترین تنها شد میتونی منو بفرستی تو بدون اینکه کسی منو ببینه. بعدم میپایی تو از اونجا برگردم. وجدانت هم آروم باشه، چون جلوی اتفاق ناخواسته رو میگیری. مخالفت کردم. گفتم در خانه اربابم حاضر نیستم نقش خائن را بازی کنم. به علاوه با این کار کمک میکردم که این آدم بیرحم و خودخواه فقط برای رضایت خودش آرامش خانم لینتون را هم به هم بزند. گفتم عادی ترین اتفاقا هم آشفتش میکنه.
اعصابش فرسوده است. تحمل دلهوره و غافلگیری رو نداره. جدی میگم. آقا اصرار نکنین. وگرنه مجبور میشم به ارباب بگم چه نقشه‌ای تو سرتون دارین. اونم برای امنیت خونش یه کارایی میکنه تا خیالش از هر نوع مزاحمت ناخواسته راحت بشه. هیتگریف گفت: پس من هم کارایی میکنم تا خیالم از تو راحت بشه زن. تا فردا صبح حق نداری پا تو از وادرینگ هایتس بیرون بذاری. عجب داستان احمقانه ای سرهم میکنی که میگی کاترین تحمل دیدن منو نداره. در مورد غافلگیر شدنشم باید بگم من طالب چنین چیزی نیستم. تو باید زمینش رو بچینی. ازش بپرس که میتونم برم پیشش یا نه. تو میگی هیچ وقت اسم منو نمیبره ها؟ کسی هم پیشش اسم منو نمیبره. وقتی اسم بردن از من تو اون خونه ممنوعه، جلوی چه کسی اسم منو میتونه ببره ها؟ فکر میکنه شما همه برای شوهرش خبرچینی میکنین. میدونم بین شماها داره توی چه جهنمی زندگی میکنه. از سکوتش میشه فهمید چه احساسی داره. میگی بیشتر وقتا بیقراره و مضطرب ها؟ این علامت آرامشه؟ خودت میگی ذهنش آشفته است. آخه تو اون تنهایی وحشتناک جور دیگه یه میشه باشه؟ اون موجود حقیر کسل کننده هم با وظیفه شناسی و خیرخواهی بهش رسیدگی میکنه. از روی دلسوزی و صدقه. مگه میتونه درخت بلوط بکاره توی گلدون و انتظار داشته باشه رشد کنه؟ با این مراقبت های پوچ و سطحی چطور میخواد بنیش رو برگردونه هان؟ بیا همین الان تکلیف رو روشن کنیم. یا اینجا میمونی و من خودم رامو باز میکنم تا به کاترین برسم و با لینتون و پادوهاشم در میافتم، یا تو مثل سابق با من دوستی میکنی و کاریو میکنی که من میخوام. تصمیم تو بگیر. اگه به لجبازیت ادامه بدی دلیلی نداره که حتی یک دقیقه معطل بمونم. بله آقای لاکوود. جر رو بحث کردم و دلیل و برهان آوردم و حداقل 50 دفعه گفتم نه. اما آخر سر مجبورم کرد به نوعی موافقت کنم. قرار شد نامه ای از او برای خانمم ببرم. اگر خانم قبول کرد آن وقت به هیتگریف خبر بدهم که آقای لینتون چه روزی خانه نیست. بعد اگر توانست بیاید، هر وقت هم که آمد نه من آنجا باشم نه هیچ کدام از خدمتکارهای دیگر سر راه باشند. درست بود یا غلط؟ خب غلط بود، اما چاره ای هم نبود. فکر می کردم با موافقت کردنم جلوی یک جنجال دیگر را می گیرم. در عین حال به این نکته هم فکر می کردم که شاید روی ناخوشی روحی کاترین اثر منفی هم نگذارد، چه بسا اثر مثبت هم بگذارد. بعد به یاد آوردم که آقای ادگار مرا از شرح و تفصیل هر موضوع و مسئله من کرده. برای آنکه وجدانم را راحت کنم چند بار با تأکید به او گفتم که این کار من شاید اسمش سوء استفاده از اعتماد باشد و همین یک بار دفعه اول و آخرم خواهد بود. به این ترتیب برگشتنم به خانه غم‌انگیزتر از رفتنم بود. کلی با خودم کلنجار رفتم تا بالاخره نامه را گذاشتم لای دست‌های خانم لینتون. اما کنت آمده بروم پایین به او بگویم حال شما خیلی بهتر شده. داستانم به قول معروف داستان غم‌انگیزی است. بقیه اش را یک روز دیگر برای شما تعریف می‌کنم.
غم‌انگیز. داستان غم‌انگیز. موقعی که این زن خوب از پله‌ها پایین رفت تا دکتر را راهنمایی کند، به فکر فرو رفتم. البته داستان غم‌انگیز چیزی نبود که من برای سرگرم شدنم انتخاب کنم. اما مهم نیست. با داروهای تلخ خانم دین شفا پیدا می کنم. اول از همه باید حذر کنم از جاذبه‌ای که در چشمهای قشنگ کاترین هیتگریف موج می زند. اگر با آن دختر جوان دل بسپارم، گرفتار طلسم عجیب و غریبی می شوم. شاید این دختر بدل مادرش باشد.